بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من جهل قدره عدا طوره هر کسی که قدر خودش رو بدونه از اون حد و مرزهای خودش تعدی میکنه.
رحمنا امرأ
عرف قدره ولم يتعد طوره خدا رحمت کند کسی را که قدر و منزلت خودش رو بدونه و از حد و مرزهای خودش تعدی نکنه. باز دو جهته، یه جهتش به علم برمیگرده، یه جهتش به عمل برمیگرده. قدر خودش رو بدونه، بعدش هم از حد و مرزهای خودش تعدی نکنه. بحث ما در این بود که مقولات از بحث منطق خارجند. مرحوم علامه بیانی رو فرمودن برای اینکه چرا مقولات از مباحث منطق خارجند. فرمودن چون مباحث منطقی درباره اون اموری هستند که عارض بر معقولات اولا میشن و اگر بخواد معقولات اولا خودشون جزء منطق به حساب بیان، مستلزم این است که معقولات اولا عارض بر معقولات اولا بشن و این دور پیش میاد، عروض خودش بر خودش، توقف خودش بر خودش. و همین جهت بحث از معقولات جزء منطق نیست. برای اینکه بخوایم بگیم معقولات عشر جزء منطق نیست، خب بیان خیلی ساده تر از این هم میتونیم بیاریم، لازم نیست که اینقدر مسئله رو بپیچونیمش. اگر موضوع منطق معقولات ثانیه هستن، خب معقولات اولا دیگه خارج از موضوع منطقن. چرا خارج از موضوع منطقن؟ چون موضوع منطق معقولات ثانیه است. دیگه نیازی نیست که بگیم اگر بخواد جزءش باشه دور پیش میاد، میگیم جزء موضوع منطق نیست چون موضوع منطق معقولات ثانیه است دیگه. مثل این است یه کسی بگه خب فلسفه چرا جزء منطق نیست؟ خب چون موضوع منطق معقولات ثانیه است و موضوع فلسفه هستیه، از موضوع منطق خارجه. مرز علوم را ما اینجور نیست که با برهان بخوایم بگیم این را بالبرهان از محدوده این علم خارجش بکنیم. هر چیزی رو که در مقام تعریف موضوع علم و مسائلش ما مشخص کردیم، حالا به بالبرهان موضوع را مشخص کردیم یا به اعتبار باشه، هرچی، یه علم اعتباری ما درست کردیم، گفتیم ما درباره این موضوع میخوایم صحبت بکنیم، درباره این ماژیک میخوایم صحبت بکنیم، مسائلی که درباره این ماژیک هستن را میخوایم مطرح بکنیم. آیا بحث درباره میز جزء مسائل ماژیک است؟ میگیم نه، خب میز درباره ماژیک نیست دیگه. بله یه وقت هست کمک میکند، شما میگید چون کمک میکند مطرحش میکنه. پس مقولات عشر داخل در منطق نیست. پس ما میتونیم دو بیان بیاریم بر این که مقولات عشر داخل در منطق نیستن. در فلسفه مقولات عشر رو به عنوان مقولات اولا یاد کردن، گفتن اینا از مفاهیم ماهوی هستن، از مقولات اولا هستن، از مفاهیم هستن که در خارج مصداق دارن برای خودشون. خب اگر از معقولات اولا باشن از منطق خارجن. خب چرا حالا از معقولات بحث میکنیم در منطق؟ ایشون میفرماید که هدف منطق اینه که بتونیم مفاهیم را درست تعریف بکنیم و ادعاها را درست اثبات بکنیم. این هدف از منطقه. صیانت فکر، صیانت ذهن از خطای در فکر، در باب تعریفات، در باب استدلال. این هدف منطقه. بحث از مقولات، بحث از اون اجناس عالیه است، همون اجناسی که با اونها ما میتونیم تعریف یک ماهیت را درست بکنیم. اگر بخوایم یک ماهیت را تعریفش بکنیم، میتونیم اون رو به عنوان جنس و اجناس قرار بدیم، بعد یکی یکی قیدها را بهش اضافه بکنیم تا اون ماهیت را تعریف بکنیم. چون بحث از مقولات بحث از جنس و اجناسه و ما در تعریف مفاهیم ماهوی احتیاج به جنس و اجناس داریم، وقتی ما مقولات را بحث بکنیم، وقتی یک کسی بخواد تعریف بکنه راحت تر میتونه تعریف بکنه. پس بحث از مقولات او را کمک میکنند در استنباط حدود، در این که بتونه حدود را استنباط بکنه، از این محدودها، از این مفاهیم ماهوی بتونه یکی یکی این قیود را پیدا بکنه. این یه فایده شه که فایده بسیار اساسیه. یه فایده دیگه هم داره و اون در کتاب البرهان اونجاها یه فصلی اصلا هست تحت عنوان مشارکت حد و برهان. در کتاب برهان، در فصل مشارکت حد و برهان، اونجاها مرحوم خواجه در اساس یه فصلی رو بهش اختصاص داده، دیگران هم در کتاب برهان رو آوردن، در جوهر و نزید هم در کتاب برهان این فصل رو داریم، مشارکت حد و برهان. در اون کتاب اینجوری بحث شده که اجناس و فصولی که در یک تعریف اخذش میکنید، همونها را میتونید به عنوان حد وسط برای اثبات یک مدعای استفادهش بکنید. مثلا به عنوان مثال میگید انخساف را میخواید تعریف بکنید، میگید انمحاء الضوء لتوسط الارض یا به توسط الارض. انخساف قمر تعریفش چیه؟ میگیم تعریفش مرکب از دو جزئه، مه شدن نور، زو یعنی روشنایی، روشنایی ماه محو بشه. خب چرا محو بشه؟ برای این که زمین متوسط بشه، وسط ماه و خورشید قرار بگیره. هر وقت زمین بین ماه و خورشید قرار گرفت که به سبب این وسط قرار گرفتن نور ماه محو میشه، ما به این محو شدنی که به جهت توسط الارض باشد میگیم چی؟ میگیم انخساف. خب ما میتونیم با همین دوتا قیدی که یکیش به منزلت الجنس است و دیگری به منزلت الفصل است، ما میتونیم در یک برهان از این دوتا استفاده بکنیم برای اثبات انخساف قمر. اگر یه وقت میخواستیم اثبات بکنیم که قمر در این حال یا در فلان موقع منخسف است، میتونیم از همین دوتا قید استفاده کنیم، اینا رو به عنوان حد وسط استفاده کنیم. بگیم قمر در این حالت زمین بین او و بین خورشید متوسط میشود، القمر يتوسط بينه وبين الشمس در این حالت، و كل ما يتوسط بينه وبين الشمس در هر زمانی، فزوعه منمحي، زوعش چی میشه؟ نورش چی میشه؟ انمحا پیدا میکنه. فالقمر در این حالت زوعش، نورش انمحا پیدا میکنه، محو میشود. و محو شدن ذو به خاطر توسط الارض را بهش میگیم انخساف. پس قمر در فلان موقع در اون زمان حتما انخساف پیدا خواهد کرد. پس ما میخوایم اثبات بکنیم قمر در فلان زمان انخساف دارد، اینجوری میخوایم اثبات بکنیم. این ادعا رو اگر بخوایم اثباتش بکنیم، این دیگه به تعریفات که بر نمیگرده، به استدلال بر میگرده. این رو که بخوای در مقام استدلال اثباتش بکنید، همین دوتا جز را به عنوان دو حد وسط در دوتا برهان میاریدش، میگید قمر در فلان زمان
یتوسط بینه و بین الشمس الارض،
زمین بین او و بین شمس متوسط می شود.
و کل ما یتوسط الارض
بینه و بین الشمس
ف ضوءه چی ین محی
یف علو
یف علو ین محی،
نورش چی میشه؟ انمحا پیدا میکند، مح میشود.
فالقمرو ضوءه ین محی در فلان
زمان،
قمر ضوءش انمحا پیدا میکند در
زمان.
همین رو صغرا برای یک استدلال دیگه به کار مرید، میگید القمر و ضوءه ینمحی در فلان زمان، و کل قمر ینمحی ضوءه در فلان زمان فهو ینخسف.
فالقمر و
ینخسف و در فلان.
ببینید ما در اینجا ها اومدیم از یه چیزی که به منزلت الجنس بود و به منزلت الفصل بود در یه برهان استفاده کردیم، مدعای رو اثبات کردیم. مرحوم علامه میفرماید میدونید چرا بحث از مقولات رو توی منطق مطرح کردیم؟ برای اینکه شما را با جنس الاجناس ها، اجناس عالیه آشنا میکنیم. وقتی با اجناس عالیه آشنا شدید هم در مقام حد و در مقام تعریف میتونید خیلی راحت تعریف یه چیزی را پیدا بکنید و هم میتونید در مقام اثبات یک مدعا از ذاتیات یک چیز استفاده بکنید و مدعاتون را اثبات بکنید. پس بحث از مقولات شما را چون کمک میکند بر تحصیل فصول و اجناس، اعانت می کند شما را در استنباط تعریفات و در استنتاج نتایج. این است که ما بحث از مقولات را در منطق مطرح کردیم. پس این در واقع شما را در مقام پیاده کردن قواعد منطق کمک می کند، در مقام تعریفات به شما کمک می کند. به همین جهت ما بحث از مقولات را مطرح کردیم.
چون ما را در کشف اجناس و به تبع آن فصول کمک می کند،
چون جنسشو که پیدا کردیم بعد میگیم به ایه حیثیتی این یکی از بقیه انواع متمایز شده، حیثیت متمایزشو پیدا می کنیم.
خب چون ما را در کشف اجناس و به تبع آن فصول کمک می کند، یک در استنباط تعاریف کمک کار ماست،
یعنی کمک کار منطقی است.
دو در استنتاج نتایج کمک کار ماست،
یعنی کمک کار منطقی است. به همین جهت ما بحث از مقولات رو توی منطق مطرح کردیم تا کمک کار منطقی باشد در مقام پیدا کردن تعاریف و در مقام اثبات کردن مدعا. خب این تیکه رو بخونیم بعد وارد تک تک مقولات بشیم. خب مرحوم علامه از اول اقولو که شروع کردن فرمودن بحث از مقولات داخل در منطق نیست، بل قد یبحث عنها، بلکه گاهی از وقتها بحث می شود در این، بحث می شود از این مقولات فیه در منطق. چرا بحث می شود؟ للاستعانت بهی، به خاطر کمک گرفتن به این بحث، یعنی به واسطه این بحث کمک بگیریم. بر چی؟ علا تحصیل الاجناس و الفصول، بر تحصیل و به دست آوردن اجناس و فصول. فیکون معینا علی استنباط المحدود والمستنتج. در این صورت کمک کار ماست بر استنباط محدود. استنباط محدود یعنی استنباط الحد من المحدود. ما حد را بتونیم از محدود بیرون بکشیم. مثلا انسان میشه محدود، از این انسان میخوایم جنس و فصل بیرون بکشیم. استنباط حد از محدود که انسان باشد، میگیم خب جنس الاجناس انسان چیه؟ جوهران. یکی یکی قید میزنیم تا برسیم به انسان. جنس الاجناس رو به علاوه تمام قیود میاریم تو تعریف، میشه تعریف تام. و مستنتج برای استنتاج هم ما را کمک میکنند. کیفیت کمک کردن رو هم عرض کردیم که چطوری کمک میکنند. در کتاب اساس الاقتباس صفحه 435 که میشه مقاله پنجم فصل فن دوم فصل نهم، اونجاها مرحوم خواجه این بحث رو مطرح کرده. اذا عرفت هذا، بعد از اینکه این مقدمه را دانستی، فنقول الاجناس العالیه التي يندرج تحتها جميع الاجناس عشرتون. اجناس عالیه 10 تا هستند. باز در کتاب اساس الاقتباس مقاله دوم فصل اول صفحه 35 میشه، اونجاها مرحوم خواجه فرمودن مباحث زیادی در تعدادشون مطرح شده که چند تاست. بعضی گفتن 10 تاست، بعضی گفتن 5 تاست، بعضی گفتن 4 تاست، بعضی گفتن 2 تاست. بحث‌های مختلفی مطرح شده. بعد خواجه می‌فرماید به بحث‌ها کاری نداشته باشیم، استقرایی این 10 تا که داریم میگیم. ممکنه کم بشه، ممکنه زیاد بشه، ممکنه بعضی به بعضی برگرده، ممکنه یکی بهشون اضافه بشه. به هر حال تا اینجا پیدا شده. خب 10 تا هستند. این 10 تا کدومان؟ و هی المقولات المذکوره فی هذا الفن، همین مقولاتی که در این فصل ان شاء الله ذکر میشن و یکی یکی میخونیمشون. اولینشون جوهر است که مرحوم خواجه فرمودن من الاجناس العالیه الجوهر. مرحوم علامه میفرمایند قبل از اینکه جوهر را تعریف بکنیم و دربارش بحث بکنیم، درباره احکامش و مباحثش مطالبی رو بگیم، لازمه این بحث رو بگیم که آیا جوهر اساساً یک مفهوم ماهویه که جزء مقولات به حسابش آوردین؟ چون در فلسفه میگن این مقولات عشر اجناس عالیه هستند، بسیط‌ترین ماهیتن، پس حتما باید از مفاهیم ماهوی باشن، باید یک مفهوم ماهوی باشن. آیا جوهر اساسا یک مفهوم ماهویه یا یک مفهوم ماهوی نیست؟ خب طبیعتا اگر بخوایم بفهمیم یک مفهوم ماهوی است یا مفهوم ماهوی نیست، باید تعریفش اول مشخص بشه تا بعد بگیم مفهوم ماهوی یا مفهوم ماهوی نیست. باید یک مفهوم ماهوی باشه که بعد بگید این مفهوم ماهویه، این ماهیته بسیط‌ترین ماهیت هست که بقیه ماهیت‌ها از ترکیب این درست میشن. باید اینجوری باشه. خب تعریفش اول بگیم. ماهیتون گفتن جوهر ماهیتون. خب همین که گفتیم ماهیتون، ماهیت یا نه؟ ماهیت بالاخره. اگر میگیم ماهیت، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. ماهیتی است که اگر در خارج موجود شد، موجود می شود نه در یک موضوعی که حالتی برای اون موضوع باشد، به خلاف عرض. عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، در یک موضوعی تحقق پیدا می کند. مثالشو قبلا گفتیم، مثل رنگ، مثل شکل، مثلا کیفیات نفسانی، حالتهای نفسانی ما، شادی، غم، علم. خب علم اگه بخواد تحقق پیدا بکند باید یه عالمی علم را تحمل بکند، بله اگر یه کسی علم را تحمل نکند علم میخواد کجا تحقق پیدا بکند؟ میگیم علم ماهیتی است اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، در یک موضوعی. اما یه ماهیات دیگه هم داریم که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، در یک موضوعی تحقق پیدا نمی کند. مثل در، دیوار، صندلی، میز، فرش، اینها همشون ماهیاتی هستن که وقتی وجود پیدا می کنن وجود وصفی ندارند. نمیگیم مستغنی هستن، هیچی نمیخوان، احتیاج به هیچی ندارن ها. نه، احتیاج دارن، اما احتیاج به یه چیزی که اینها وصف اونها باشد نیست. خب این میشه تعریفش. بین منطقی ها و فلاسفه به طور کلی اختلاف است. بعضیا میگن جوهر ماهیت است، بعضیا میگن نه جوهر ماهیت نیست. مرحوم علامه میفرماید که یه عده‌ای گفتن جوهر ماهیت است. سه دلیل هم بر مدعاشون اقامه کرد. دلیل اولشون این است که افراد جوهر، افراد جوهری در خارج همشون اشتراک دارند در این معنای جوهر. مثلا در، دیوار، صندلی، میز، فرش، اینا همشون بهشون میگیم جوهران، جوهران. این فرش جوهره، این فرش جوهره، اون فرش جوهره، این در جوهره، دیوار جوهر، سنگ جوهر، اینا رو بهشون میگیم جوهر. خب وقتی که اشتراک داشته باشن، وقتی یک مفهوم ماهوی اشتراک داشته باشد در افرادی میشه یک مفهوم ماهوی جنسی. خب ملاحظه فرمایید دلیلشون رو، من میرسم که بعد بشه مناقشاتش معلوم بشه. چون مفهوم مشترک بین افراد کثیر است. خب این خصوصیت جنس اینجوریه، جنس مشترک بین افراد کثیر است. جنس هم چیه؟ ماهیت در ذات افراد است، در ذات افراد مختلف الحقیقه. پس همین که در افراد مشترکی هست ما میتونیم ادعا بکنیم که یک مفهوم ماهوی است. اینجوری استدلال آورده، این یک استدلالش. حالا استدلالاشونو بگیم بعد میتونیم برش جواب بیاریم. دو، چون افراد محال است بدون جوهر تحقق پیدا کنند. میگه محال است که افراد جوهر در خارج تحقق پیدا بکنند به حال که جوهر نباشند. همین که محال است افراد جوهر در خارج تحقق پیدا بکنند و حالون که جوهر نباشند، معلوم میشه که جوهر مقوم اونهاست. معلوم میشه مقوم اونهاست. خب مقوم ماهیتشونه و لذا بهش میگیم یک مفهوم ماهوی یا ماهیت. دلیل اول چی میگفت؟ میگفت چون مشترک است بین افراد کثیر و اون چیزی که مشترک بین افراد کثیر باشد جنس است و جنس یک ماهیت است که در افراد کثیر وجود دارد. بیان اولش این بود. بیان دومش این است که محال است بدون جوهر افراد تحقق پیدا بکنند، پس معلوم می شود که جوهر مقوم الماهیت است. پس خودش یک ماهیتی است که داخل در ذات یک ماهیت دیگه است. این هم یک بیان.
سه، افراد در اتصافشان به جوهریت شدت و ضعف ندارند.
ببینید یه مبنای در فلسفه، مبنای مشهوریه در فلسفه مشا مطرح بوده، در فلسفه متعالیه حکمت متعالیه هم مطرح شده و اون مبنا این است. فی الجمله اینه، به خاطر نقد این نظریه انشاءالله توضیحش هم خواهیم داد. مبنا این است که ماهیت شدت و ضعف ندارد، تشکیک در ماهیت نیست. یعنی مثلا این که کتابه، اونم کتابه، در اتصافشون به کتاب هیچ شدت و ضعف ندارن. بخواد این در کتابیتش زیادتی داشته باشد یا اون یکی بخواد در کتابیتش یه زیادتی داشته باشد، نه، در ماهیت هیچ شدت و ضعفی نیست. چون در ماهیت هیچ شدت و ضعفی نیست، پس صدق یک مفهوم ماهوی بر مصادیقش هیچ اولویتی، تقدمی، تأخری بر نمی دارد. علستویه بر همه مصادیقش صدق می کند. به تعبیر دیگه هر مفهوم ماهوی یک مفهوم متواتیه، مفهوم مشکک نیست. مفاهیم مشکک همشون مفاهیم غیر ماهوی هستند. این اصل مبنا و مطلب. میزم جوهره، درم جوهره، دیوارم جوهره، همه اینها جوهر هستند. در صدقشون به جوهریت هیچ تفاوتی ندارن و چون در صدقشون به جوهریت هیچ تفاوتی ندارن، پس معلوم میشه که این جوهر یک مفهوم ماهویه، مفهوم غیر ماهوی نیست. چون اگر مفهوم غیر ماهوی بود متواتی نبود. اینجوری بیان کرده. این ادله هست که اینجاها مرحوم علامه اقامه کردن. قبل از این که بخوایم دلائل قائلان به ماهیت نبودن جوهر رو بگیم، طبیعتاً باید این دلائل نقد بشن تا بعد بتونیم اون دلائل دیگر رو بیاریم. شاید اگر شما هر کدوم از ماها یه مقدار تأمل بکنیم در یه هر یک از این ادله، بتونیم مناقشه‌ای بهش وارد بکنیم و این دلائل را نقض بکنیم و اشکال برش بیاریم. در دلیل اول میگفت جوهر مفهوم مشترک بین افراد کثیر است. این یکی از ادله ماهیت بودنش هست. خب به نظر شما این دلیل اثبات میکند که این مفهوم یک مفهوم ماهویه یا نه؟ مثل مفاهیم عامه. به صرف اشتراک صدق بر مصادیق کثیره دلیل نمیشه که یک مفهوم ماهوی است. اشتراک دارن در این مفهوم. خب همه وجودات هم اشتراک دارن در مفهوم وجود. خب اگر اشتراک دارن در مفهوم وجود، دلیل نمیشه که مفهوم وجود یک ماهیت باشد، یک قالب وجود باشد، یک حد وجود باشد. خودش یک مفهوم وجود حکایت از قالب وجود ندارد، حکایت از حد وجود ندارد، حکایت از مقدار بهره وجود ندارد، حکایت از چیستی شی ندارد. در این حال اشتراک دارد در همه مصادیق خودش. هر مفهومی که کلی باشد اشتراک دارد. بله، وجود اتصافش. استدلالی که این آقا آورده به افراد اشاره کرده. افراد در کجاست؟ در خارج. یعنی اصل استدلالی که این شخص آورده اتصاف به این وصف جوهریت رو هم به حسب خارج برده. اصل استدلال،
مفهوم
بله، یعنی کدومشون اتصافش در خارجه؟ یعنی چی مشترکه؟
اشتراکش بین افرادش مفهوم بین افراد در ذهن هم در مورد وجود که داره میگه هم در ماهیت منطقه اتصافشون در اون مفهوم در مورد وجود در افرادش در خارجه ولی در ماهیت در ذهن علاوه برای که عروضش در ذهن اتصافشان در ذهن اینا عروضش در ذهن اتصافش در خارجه
وجود عروضش در ذهن اتصافش در خارجه بچی ماهیت در ذهن. خب این چیزی که میفرمایید یه مقداری از سطح کلاس ما چیه؟ بالاتره. به همین جهت اگر واردش نشیم بهتره. فقط این نکته رو عرض بکنم که در بحثای فلسفی میگن مفاهیم ماهوی عروض و اتصافشون هر دو در خارج است، مفاهیم فلسفی اتصافشون در خارج است، عروضشون در ذهن است. مفاهیم منطقی هم عروض و اتصافشون در ذهن است. این کلمه عروض و اتصاف رو جلسه اول دربارش صحبت کردیم که معقولات ثانیه منطقیه و اینا رو که داشتیم توضیح دادیم عرض کردیم که چرا گاهی از مواقع تعبیر میکنن به اینکه عروض و اتصافش در ذهن است، عروض و اتصافش در خارج است، عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج است. غرض این است که در فلسفه مفاهیم ماهوی را میگن هم عروضش خارجی است و هم اتصافش خارجی است. خب نقدن اگر دلیل به همین اندازه است که اشتراک دارد، میگیم اشتراک هیچی رو اثبات نمی کنن. اشتراک ماهوی بودن را اثبات نمی کنن. که ذاتی هم باشه، که مقوم الماهیت هم باشه. ما هم همین میگیم دیگه. میگیم اشتراک دلیل نیست. نگفتیم که اشتراک ندارد آن. چی گفتیم؟ گفتیم اشتراک دلیل نیست. پس میگیم شما میگید اشتراک دارد بین افرادش. میگیم درسته اشتراک دارد، ولی خب اشتراک چی اثبات میکنه؟ هیچ. اثبات میکنه که اشتراکشون داخل ذات است، داخل در ماهیت است. این دیگه یه حرفه دیگه ای است. بعد این مطلب اثبات بشه. پس صرف اشتراک، خب مفاهیم عامه هم اشتراک دارن بین همه مصادیق خودشون. به همین جهت این دلیل اول به اصطلاح چی میگن؟ میگن دلیل اعم از مدعاست. مدعای شما این است که اشتراکش ذاتی است. اشتراکش ذاتی است. بعد دلیل که آوردید، دلیل گفت اشتراک دارد. خب اشتراک دارد اهم است از این که اشتراکش ذاتی باشد یا اشتراکش یک مفهوم غیر ذاتی در ماهیت، یعنی داخل در ماهیتش نباشد، جزء ماهیتش نباشد، یه ماهیتی که از اجزای این ماهیت دیگر باشد نباشد، یه ماهیت بسیطی که در کنار یک ماهیت دیگه شده این ماهیت مرکبه. این مشترک بودن اهم است از این که به صورت اون ماهیت جزء یک ماهیت دیگر باشد یا یک مفهوم خارج از ماهیتی که حمل می شود بر مفاهیم بر مصادیق فراوان. پس دلیل اهم از مدعاست. دلیل دومش این است که چون افراد محال است بدون جوهر تحقق پیدا کنند. خب محال است که بدونش تحقق پیدا بکنند. این اشکالش چیه؟ چی؟
ماهیت
یعنی یه مقدارشو فرمودید ولی یه کسی بله. نه از این حرفایی که قبلش هم گفتیم مرتب دستبندی کردیم، گفتیم مقوم بر دو قسم است، مقوم الوجود و مقوم الماهیت. شما دارید میگید بدون جوهر تحقق پیدا نمی کند. خب خیلی خوب، بدون جوهر تحقق پیدا نمی کند. خب یه فرد بدون مقوم الوجودش هم تحقق پیدا نمی کند. به صرف تحقق پیدا نکردن دلیل نمیشه که این شد چیش؟ شد ذاتیش، شد یک ماهیتی که در ذاتشه. باز به یک معنا دلیل اهم از مدعاست. تحقق پیدا نکردن اما از این که به خاطر مقوم الماهیتش باشه یا به خاطر مقوم الوجودش باشه. یه چیزی جوهره، شما دارید میگید لافی موضوع است، لافی وجودش لافی موضوع است، بعد میگید این وجوده تو خارج نیومد. خب این وجوده اگه تو خارج نیومد، اون چیزی هم که این وجود رو داشت هم تو خارج نمیاد. شما میگید کتاب وجودش حالت وصفی ندارد برای دیگری، بعد میگید این وجودی که حالت وصفی ندارد نیومد تو خارج. خب اگر وجود نیومد تو خارج چطوری میتونه کتاب بیاد تو خارج؟ تا وجودش نیاد کتاب نمیتونه تو خارج داشته باشیم، باید وجود این کتاب تو خارج بیاد که بعد بگید این وجوده مثلا این مقدار از بهره وجود داره، این آثار رو داره، این نقایص رو داره، این کمبودها رو داره، بهش میگیم کتاب، ماهیت کتاب رو ازش برداشت میکنیم. پس تحقق پیدا نکردن اما از این که به خاطر مقوم الوجودش باشد یا مقوم الماهیتش باشد، لذا در اینجا هم دلیل اما از مدعاست. دلیل اهم از مدعاست، چون مقوم الوجود هم شرط وجود است. اما دلیل سوم گفتن افراد در اتصافش به جوهریت شدت و ضعف ندارند. خب اولا الان دلائل، البته الان که دیگه نمیرسیم، در دلائل قائلین به این که جوهر ماهیت نیست، یکی از ادله‌ای که آوردن این است که جوهر شدت و ضعف برمی‌دارد، به چون شدت و ضعف برمی‌دارد پس ماهیت نیست. اونا گفتن شما به این کتاب میگید جوهر، به یک وجود مجرد تام هم میگید جوهر، میگید این حالت وصفی برای دیگری نیست، اونم حالت وصفی برای دیگری نیست. اما این یکی حالت وصفی نبودنش مقارن است با خیلی حدود، اون حالت وصفی نبودنش این حدودی که این دارد را ندارد، لذا او در حالت غیر نبودن و در موضوع نبودن، فی موضوع نبودن بسیار اولاست تا این چیزی که اگرچه در موضوع نیست اما در مکان است، در زمان است، در امور مختلفی است، حیثیات متعددی دارد که در اون حیثیات تحقق پیدا بکند. گفتن صدق جوهر بر مجردات اولا است بر صدقش بر مادیات. خب اینا همچه مطلبی را ادعا کردن، ما کاری به ادعاشون نداریم که ادعا شده جوهر تشکیک بردار است و شدت و ضعف برمی‌داره. به همین دلیلی که اینجاها بیان شده اگر توجه بکنی، اون مبنایی که در فلسفه است اینه که میگه ماهیت شدت و ضعف بر نمی دارد، اما نمیگه اونچه که ماهیت نیست حتما مشکک است. ماهیت مشکک نیست، ماهیت مشکک نیست، اما غیر ماهیت حتما باید مشکک باشد، متواتی نمیتونه باشه. این که اول کلامه. به تعبیر دیگه
هر هیچ ماهیتی مشکک نیست.
درست شد؟ این عکس نقیضش چیه؟
هیچ، این عکس مستقیمش این است که هیچ مشککی ماهیت
نیست. درست شد؟ فقط به همین اندازه، بیش از این که نمیگه. میگه اگر ماهیت باشه مشکک نیست، اگر مشکک باشن ماهیت نیست، همینو میگه. اما اگر چی؟ عکس نقیض بخوایم بگیریم، ببینید
عکس نقیض این اگه میخواستیم بگیریم، میگفتیم عکس نقیض سالبه کلیه چیه؟
آها، موجبه جزئیه. سالبه جزئی، البته عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئی است. عکس نقیض قدماش، یعنی چی بهش میگن؟ کیفش رو عوض نکنیم، کمش هم عوض نکنیم. کیف و کمش عوض نکنیم، بله کیف و کمش اگر عوض نکنیم، عکس نقیض سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اون چیزهایی که مشکک نیستن،
بعضی از غیر مشکک ها چی هست؟ غیر ماهیت.
بعضی از غیر مشکک ها غیر ماهیت هست. بعضی از غیر مشکک ها غیر ماهیت نیستن. عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئی است. بعضی از غیر مشکک ها غیر ماهیت نیستند. غیر مشکک ها غیر ماهیت نیستند، یعنی ماهیت هستند. بعضی از غیر مشکک ها ماهیت هستند، اما هر غیر مشککی ماهیت است؟ نمیدونه. اینو دیگه نمیتونه آدم ادعا بکنه. عکس نقیض متأخرین اینجوری است دیگه. اینا اومدن کیف را به علاوه این را حذفش کردن، گفتن بعضی از غیر مشکک ها ماهیتن. عکس نقیض به طریق متأخرین اینجوری. شما فقط میتونید بگید بعضی از غیر مشکک ها ماهیتن، بیش از این نمیشه ادعا کرد. خلاصه کلام اینه که اگر شدت و ضعف نداشته باشد، دلیل نمیشه که ماهیت هست. اگر ماهیت باشه، دلیل میشه که شدت و ضعف ندارد. اما اگر شدت و ضعف نداشته باشد، دلیل نمیشه که ماهیت هست. اینجوری نیست. پس تشکیک در ماهیت راه ندارد. خیلی خوب، تشکیک در ماهیت راه ندارد، یعنی هر مفهوم غیر ماهوی حتما باید مشکک باشد. اینو شده که نمیدونی. خب این یه سطر مطالبی که عرض کردیم، یک سطر یعنی دو سطر. احدها الجوهر، اولین این مقولات جوهر است. و قد اختلف فی انه جنسان املا، آیا یک ماهیت مشترک بین مختلف الحقیقت هست که بشه جنس، یا نه از مفاهیم عامه است که اشتراکش یک اشتراک ذاتی نیست؟ پس آیا اشتراکش یک اشتراکی است داخل در ماهیت که بشه یک ماهیت، یا نه اشتراکش اشتراک داخل در ماهیت نیست تا بشه از مفهومهای عامه؟ فاکثر الاوائل، اکثر منطقی های قدیم، علا ان الجوهر جنس عالن، اینا میگفتن جوهر یه جنس عالی است. چرا؟ لاشتراک افرادهی فیه، به خاطر اشتراک افراد این جوهر در این جوهر. و امتناع تحققها دونه، و به خاطر امتناع تحقق افراد بدون این جوهر. و تساوی ها فیه و تساوی افراد در این جوهر و هادهی خواص الجنس، اینا خصوصیات جنس هستند. اشکالی که به اینها وارد میشه این است که اینها خصوصیات جنس نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.